ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 10 اسفند 1399 خورشیدی است، برابر با 28 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. برای شما در مجله نیمروزی که امروز رادیو فردا گزارش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم، اما اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجاست در استودیو تا آخرین خبرها رو از بکتاش بشنویم.
درود شنوندگان ارجمند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رهبران کنگره آن کشور نوشته است دستور او به ارتش ایالات متحده برای حمله به موازی شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه مطابق اصل حق دفاع از خود بوده است. جو بایدن در نامه خود به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و پاتریک لیهی رئیس موقت سنا نوشته است ایالات متحده این اقدام را بر اساس حق ذاتی دفاع از خود مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد انجام داد. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دستور داد تا ارتش ایالات متحده مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را در شرق سوریه هدف قرار دهد. بر اساس قانون اختیارات جنگی، رئیس جمهوری آمریکا میبایست 48 ساعت پس از هر اقدام نظامی کنگره را آگاه سازد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با همتای عراقی خود در تهران حمله آمریکا به شبه نظامیان شیعه را اقدامی خطرناک توصیف کرد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه گفته که بر اساس برآوردهای اولیه ایران ممکن است مظنون اصلی حمله به کشتی باربری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان باشد. همزمان روزنامه کیهان چاپ تهران حمله به کشتی باری اسرائیلی را از اقدامات محور مقاومت پس از سوریه، عراق و یمن دانسته نوشته است احتمالاً آن کشتی به دنبال جاسوسی در منطقه خلیج فارس بوده است. بنی گانتس گفته است باید به تحقیقاتشان ادامه دهند، اما به طور قطع می توانند بگویند که جمهوری اسلامی در تلاش است تا به زیرساخت‌های اسرائیل صدمه بزند و به شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. کشتی اسرائیلی در مالکیت کمپانی هلیوس ری که زیر پرچم باهاما حرکت می کرد 10 دقیقه پس از بامداد روز جمعه بر اثر یک سانحه مشکوک در 2 نقطه در بدن سوراخ شد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران میگوید رئیس وقت زندان اوین از او شکایت کرده در حالی که شاکی حقیقی خود اوست و وی در جایگاه متهم نخواهد نشست. نرگس محمدی روز گذشته با انتشار ویدیو و بیانیه‌ای در مورد آزار جنسی و تعرض به زندانیان زن از جمله خودش در زندان‌های جمهوری اسلامی هشدار داد.
الان همون حکومت دینی برخوردهایی در زندان‌ها با ما می‌کنه که نمونش خانم نیلوفر بیانی هست، آخرین کیسی که نامش اومد بیرون و من بارها و بارها چه تو سلول‌های انفرادی چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایت هایی از تعرض های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تأکید کرده است که نه تنها در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی به آن پرونده شرکت نمی کند، بلکه قطعا از رأی صادره توسط محاکم قوه قضایی جمهوری اسلامی سرپیچی خواهد کرد. 5 ماه از زمان آزادی نرگس محمدی از زندان می گذرد، اما او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با 2 فرزندش که ساکن فرانسه اند محروم است. و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از ابلاغ حکم 11 سال حبس آرش گنجی منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان اطلاع داده است. بر اساس این بیانیه آرش گنجی در دادگاه بدوی که حکم آن دهم دی ماه ابلاغ شده بود، با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت به 5 سال، تبلیغ علیه نظام به 1 سال، عضویت و همکاری با گروه‌های مخالف نظام به 5 سال، جمعاً به 11 سال زندان محکوم شده بود.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و سپاس از شما که با ما در رادیو فردا و مجله نیمروزی همراه هستید. اما چکیده ای از آن چه در ادامه خواهید شنید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید بر اساس برآوردهای اولیه ایران مظنون اصلی حمله به کشتی باربری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان است. روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده ولی فقیه، اما نوشته این کشتی با وجود پنهانی حرکت کردن احتمالاً در کمین یکی از نیروهای مورد حمایت ایران قرار گرفته است. شهاب الدین عزیزی خادم با کسب 49 رأی رئیس جدید فدراسیون فوتبال شد. در انتخابات فدراسیون فوتبال علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، 9 رأی آورد و تلویحاً آن را این انتخابات را مهندسی شده خواند. درباره همه اینها و البته درباره داغ‌ترین هشتگ‌های امروز در شبکه اجتماعی توییتر هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمروزی رادیو فردا همراهی کنید. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز شنبه 9 اسفند گفت بر اساس برآوردهای اولیه ایران مظنون اصلی حمله به یک کشتی باربری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان است. کشتی MV هلیوس ری در مالکیت کمپانی هلیوس ری که زیر پرچم باهاما حرکت می کرد 10 دقیقه پس از بامداد روز جمعه 8 اسفند به وقت ایران بر اثر یک سانحه مشکوک در 2 نقطه در بدن سوراخ شد. به این موضوع در ادامه خواهیم پرداخت، اما بله اجازه بدید که این موضوع رو پیگیری بکنیم با معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اسرائیل. آقای جاودانفر، وزیر دفاع اسرائیل گفته که موقعیت کشتی در زمان حادثه که تقریبا به ایران نزدیک بوده این سوءظن رو تقویت میکنه که تهران دست داشته در موضوع. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی فقیه اداره میشه نوشته که این کشتی، همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم به نوشته این رسانه، این کشتی جاسوسی با وجود پنهانی حرکت کردن احتمالاً در کمین یکی از نیروهای مورد حمایت ایران قرار گرفته. این موضوع رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا اگر کار ایران بوده باشه میشه گفت که در راستای تلاش‌های ایران هست برای انتقام از کشته شدن محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
بله، احتمالش وجود داره که یکی از دلایل همین مسئله باشه، مسئله آقای فخری‌زاده باشه. نباید فراموش بکنیم که اخیراً هم در چند سال اخیراً هم جمهوری اسلامی به مواضعش در سوریه حمله شد، آمریکایی حمله کردن و در خیلی در بعضی مواقع میشه گفتش که جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل رو تقریباً شریک یک جبهه محسوب میکنه. پس احتمالش هم وجود داره که این حمله در جواب به حملات آمریکا هم بوده، ولی در اسرائیل این نگرانی واقعا وجود داره و داشته که جمهوری اسلامی بخواد انتقام جویی بکنه، نه فقط به خاطر مسائل فخری زاده و مسائل دیگه، بلکه به خاطر اینکه اسرائیل داره روابطش رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی بهبود میبخشه و این نگرانی از حمله احتمالی جمهوری اسلامی اخیرا باعث شد که اسرائیل در نمایش اسلحه دبی شرکت نکنه.
آقای جاودانفر، بنی گانتس البته گفته که در حال حاضر با توجه به ارزیابی‌های اولیه، در واقع ارزیابی او اینطور هستش که کار ایران بوده، اما تأکید کرده که باید تحقیقات بیشتری انجام بشه. بنابر اون چه که شبکه 13 اسرائیل هم اعلام کرده، قرار هست که کارشناسانی از آمریکا بیان و کارشناسان آمریکا و اسرائیل تحقیق بکنن در روزهای آینده از این کشتی بازدید بکنن. در صورتی که اثبات بشه این موضوع که کار جمهوری اسلامی ایران بوده، این موضوع رو اسرائیل میتونه آیا پاسخی بده یا چه واکنشی فکر میکنید که خواهد داشت اسرائیل؟
اگر واقعا ایران مسئول این حمله بوده، به احتمال زیاد اسرائیل محکوم خواهد کرد در محافل بین المللی، در سازمان ملل متحد و اماکن دیگه، و احتمالش هم وجود داره که اسرائیل بخواد واکنش نظامی نشون بده. آیا این واکنش در چه شکلی خواهد بود و در چه چارچوبی معلوم نیستش، ولی به نظر من احتمال اینکه اسرائیل واکنش نشون بده واقعا قوی هستش، برای اینکه برای اسرائیل حفظ قدرت بازداریش علیه جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. و مسئله دیگه این هستش که جمهوری اسلامی اگر بخواد شروع بکنه حمله کردن به کشتی‌های اسرائیلی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، این میتونه روی اقتصاد اسرائیل و مهمتر از اون روی روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس تاثیرگذار باشه، که این واقعا برای اسرائیل غیر قابل قبول خواهد بود. نباید فراموش بکنیم که این حمله در دریای عمان اتفاق افتاده. پس با وجود اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات و بحرین کشتی‌های اونها نبوده که سرمی دیدن، برای این کشورها امنیت تجارت در دریای عمان بسیار مهم هستش. پس اگر واقعا جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده، میتونه این حمله تأثیر منفی هم روی روابط جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اسرائیل. اما برگردیم به موضوعی که در بیش از یک سال اخیر در صدر خبرها تقریبا قرار داشته، اون هم موضوع کرونا هست. در شبانه روز گذشته هم 93 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند و 8010 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. اینها البته آماری هست که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا اعلام کرده در 24 ساعت گذشته، آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل هست. بیشتر درباره کرونا در ایران بشنوید در گزارش همکارم امیر پوریا.
از روز دوم اسفند احتمال تعطیلی کامل استان خوزستان به دلیل شیوع شدید ویروس کرونا و از جمله موارد ابتلا به گونه جهش یافته آن توسط رحمانی فضلی وزیر کشور مطرح شد، اما هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است. شنبه 9 اسفند علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وضعیت خوزستان را همچنان بحرانی توصیف کرد و گفت تمام شهرهای دارای وضعیت قرمز ویروس در کشور در این استان قرار دارند.
در حال حاضر در استان خوزستان ما 11 تا شهر قرمز داریم: اهواز، آبادان، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه. 11 تا شهر قرمز استان خوزستان هست که
در کاشان مهدی دلاوری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی این شهر از ابتلای قطعی دو بیمار به ویروس کرونا جهش یافته که در ابتدا در بریتانیا شناسایی شد خبر داد. در کرمانشاه مهدی محمدی رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا گفت در حال حاضر به طور میانگین هر 27 دقیقه یک نفر با علائم مشکوک به کرونا در مراکز درمانی این استان بستری می شود. با این وجود علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا می گوید وضعیت ابتلا در کشور تقریبا باثبات است، در حالی که با وجود تردیدهای منابع مستقل و حتی نهادهای داخلی مانند سازمان نظام پزشکی ایران درباره آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در همین آمار نیز طی 3 روز اخیر تعداد مبتلا شدگان و جانباختگان منحنی نامنظمی داشته. اما این بی‌ثباتی که تنها ممکن است با شدت محدودیت‌های تردد و البته تسریع ورود و تزریق واکسن کنترل شود، با بلا تکلیفی در هر دو زمینه همچنان ادامه دارد. در این حال صبح روز یکشنبه 10 اسفند خبر رسیده که یک محموله واکسن چینی کرونا با پرواز باری شرکت ماهان وارد فرودگاه تهران شده. این محموله بر اساس اعلام قبلی از نوع سینوفارم و به میزان 250 هزار دوز است. این تعداد البته از هر گروه درگیر خطر بیشتر ابتلا به ویروس در کشور کمتر است، اما در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هفتگی ستاد مقابله با این بیماری شنبه 9 اسفند درباره تردید در اثر بخشی واکسن‌های تایید شده اشاره ای داشت.
فرودگاه ها نمیدونم تردد ماسک ها رو بعضی ها عرض کنم که تصرف میکردن، مال کشور دیگر رو، وضعی بود در روزهای اولیه این بیماری. امروز اون شرایطی که اون روز برای ماسک بود امروز برای واکسن الان پیش آمده در دنیا.
این دیدگاه حسن روحانی در حالی مطرح می شود که سرعت واکسیناسیون در کشورهای مختلفی از جهان در حال افزایش است و بیش از همه اسرائیل که بیش از نیمی از جمعیت خود را واکسینه کرده در حال بازگشت به روند عادی زندگی است. همچنین تایید واکسن‌ها توسط سازمان‌های معتبر بهداشت و سلامت بعد از آزمایش دقیق آنها اعلام می‌شود و امروز یک شنبه 10 اسفند سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون را برای مقابله با ویروس کرونا رسماً تایید کرد. این سومین واکسن کووید 19 است که در آمریکا مجوز می‌گیرد. هرچند واکسن‌های مدرنا و فایزر تا کنون مؤثر شناخته شده‌اند، اما نیازمند تزریق دو دوز هستند، در حالی که واکسن جانسون و جانسون فقط به یک بار تزریق نیاز دارد. در ایران البته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود هر گونه واکسن تولید آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد و مدیران بهداشت و سلامت بدون پرسش درباره زمینه علمی و پزشکی این اعلام به پذیرش و اجرای آن پرداختند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. راه ارتباط با ما رو هم فراموش نکنید، 2042-02-2112-2113 و همینطور شناسه @فرداگرام در تلگرام. ما همیشه آماده شنیدن دیدگاه ها و نظرات شما هستیم در رادیو فردا. اما مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح یک شنبه 10 اسفند برای برگزیدن رئیس و دیگر مدیران با حضور 4 نامزد برای کسب کرسی ریاست فدراسیون برگزار شد. در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، شهاب الدین عزیزی خادم با 49 رأی به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد. علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که یکی از این 4 نامزد بود، تنها موفق به کسب 9 رأی شد و بعد با کنایه و به صورت تلویحی این انتخابات را مهندسی شده خواند.
فقط خوشحالم از این بابت که توی این انتخابات که شرکت کردم متوجه شدم و اینو به تمام بینندگان حالا توی سر تا سر جهان، ایران، همه جایی که این مسابقه رو می‌بینن، 9 نفر توی این مجمع بودن که دوست داشتن فوتبال یه تغییرات اساسی بکنه. خوشحالم، از همه‌شون هم تشکر می‌کنم و امیدوارم رئیس‌های بعدی هم این دوستان رو اذیت نکنن و همون رویه حرفه‌ای رو دنبال بکنن کمون که همه چنین انتظاری. ولی جا داره که با آخر هفته مهندس، روز مهندس رو به دوستان و مهندسین عزیز تبریک بگم و براشون آرزوی موفقیت.
صدای علی کریمی بود، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران. اما برای اینکه این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم، همراه هستیم با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک. آقای رستمپور، علی کریمی در صحبتاش میگه که از اول میدونستم چه اتفاقاتی رخ میده و فقط برای اون حضور پیدا کردم که به قولشون پس فردا نگن که شرایط مهیا شد که فوتبالی ها بیان اما کسی نیومد. چقدر این صحبتهای او درسته و شما فکر میکنید که اونجوری که علی کریمی در واقع اشاره کرد نتیجه اصلا قابل پیشبینی بود؟
درود بر شما شنوندگان محترم. من فقط علی کریمی که همه میدونستند که انتخابات چگونه پیش خواهد رفت و نه فقط این انتخابات، بلکه همه مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی به همین صورته که گرچه ظاهری دموکراتیک داره رأی میدن و آرا شمرده میشه و صندوق رأی تعیین میکنه، اما خود اون مجمع و ساختار مجمع هستش که نتیجه رو تعیین میکنه و مجمع هم همواره نگاهش به دولت و گزینه دولت رو حمایت میکنه و در این انتخابات هم آقای عزیزی خادم به عنوان یک مدیر کاملا دولتی که سوابقی در پتروشیمی و صنایع خودروسازی داشت، همراه با آقای هاشمی که او هم رئیس ستاد ورزش آقای رئیسی بود در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی به نظر می رسید از ابتدا که کفه ترازو به نفع اونها سنگین تر هستش. و در نهایت جالبه که آقای عزیزی خادم در حالی رئیس فدراسیون شد که در ابتدا صلاحیتش رد شده بود، ولی در ادامه با رایزنی‌هایی که صورت گرفت و جزئیاتش هیچگاه منتشر نشد و اعلام هم نشد، تونست با انتخابات بیاد و به عنوان گمنام‌ترین گزینه بین این 4 نفر ریاست فدراسیون رو به عهده گرفت.
آقای رستم‌پور، کمی اشاره کردید به در واقع سوابق از آقای عزیزی خادم، بیشتر میتونید توضیح بدید که آیا اصلا هیچ سوابق فوتبالی ایشون داشتند یا به هر حال چه سوابقی داشتند؟ بیشتر یک کمی بپردازید به
مدتی هم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بود، ولی اون چه که خیلی جالبه سخنران مجمع، یکی از دو سخنران مجمع امروز آقای حیدر بهاروند بود که خودش نامزد انتخابات بود ولی رد صلاحیت شد. یعنی کسی که رد صلاحیت شده بود سخنران مجمع هم بود و جالبه که شب قبل هم در جمع اعضای مجمع رؤسای فوتبال استان‌ها حضور پیدا کرد و سبد آرای او مشخصا در اختیار عزیزی خادم بود، چون خود عزیزی خادم بهاروند رو به عنوان نایب رئیس معرفی کرده بود. یعنی این روابط و مناسباته که نتیجه انتخابات رو رقم میزنه و به همین ترتیب او تونست روی کرسی ریاست فدراسیون فوتبال بنشینه.
های رستم‌پور، شما فکر میکنید که آمدن علی کریمی اصلا چه تأثیری گذاشت و یعنی یه تفاوتی ایجاد کرد این آمدنش؟
به هیچ وجه، یعنی از ابتدا هم مشخص بود، ضمن این که تلاش ویژه‌ای هم شاید فرصتش رو نداشت برای اینکه بتونه با تک تک اعضای مجمع بنشینه گفتگو بکنه و بتونه آرای بیشتری رو به دست بیاره. و خودش هم البته گفت که من فقط برای این اومدم که فردا اگر فوتبالی ها شرایط براشون مهیا بود و نیومدن، من اومدم که بگم ببینید من اومدم و من رأی ندادید. و همین صدایی که شما پخش کردین، گفت 9 نفر تو این مجمع می‌خواستن که ساختار فوتبال در ایران تغییر کنه و فقط همون 9 نفر هم به من رأی دادن. به هر حال این پست مهمترین پست ورزشی بین فدراسیون‌ها در ایران، جایی که کامبیز آتابای روی این صندلی نشسته و چهره‌های دیگه‌ای مثل مصطفی مکی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب محمد دادکان که خب موفقیت‌هایی رو کسب کرد در مدیریت فوتبال، ولی در سال‌های اخیر اسم فدراسیون فوتبال با فساد مالی گسترده و ناکارآمدی مدیریتی گره خورده. هزاران مقاله در خود داخل کشور دربارش نوشته شده. مردم ناراضی هستند فدراسیون فوتبال و کار عزیزی خادم بسیار سخته و دورنمای خیلی روشنی هم دیده نمیشه که اصلا او بخواد تحولی در این زمینه ایجاد کنه، چون آرای افرادی رو به دست آورده که خود همونها اغلب جزء متهمین فساد در فدراسیون فوتبال بودن و هستن.
الان با وجود این نتایج برای هیئت رئیسه فوتبال ما باید منتظر چه چیزی باشیم؟
بسیار سخته که بخوایم در واقع هواداران فوتبال بخوان دل ببندن به تحولات. اولین واکنش هم در شبکه اجتماعی نشون میده که اونها هم چندان امیدوار نیستن. یعنی به هر حال این اصل کلی رو نمیشه نادیده گرفت که مسائل فوتبال در ایران جدای از سایر امور کشور نیست و همونقدر که در سایر زمینه‌ها نابسامانی، فساد و ناامیدی و ناکارآمدی مدیریتی حکمفرماست، فوتبال هم متأثر از بقیه بخش‌های جامعه است طبیعتاً. و همون دولتی که برای همه امور تصمیم میگیره انتخابات فوتبال رو هم به همون صورت در واقع پیش برد و گزینه خودش رو انتخاب کرد، در حالی که میدونیم این دولت ممکنه که در واقع 4 سال بعدی اصلا این جناح و در واقع این تیم بر سر کار نباشه، گروه دیگه بیاد. به همین خاطر اصلا نمیشه درباره آینده صحبت کرد و اگه صحبتی درباره آینده مطرح بشه خیلی سخته که بخواد امیدوارانه بیان بشه درباره فوتبال و آیندهش.
بسیار سپاسگزارم از شما، مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که از دانمارک روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ما بودید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هر روز در این ساعت از مجله نیمروزی رادیو فردا همراه میشید با یکی از همکاران من تا از هشتگ‌های داغ فضای مجازی به شما بگیم. شما رو با همکارم بنیامین صدر تنها میذارم تا ببینید که امروز در شبکه مجازی توییتر چه هشتگی داغ شد و کاربران در مورد چه موضوعاتی بیشتر صحبت کردن.
سلام به تو سپیده، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در 24 ساعت گذشته خبر نامه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در جمهوری اسلامی خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت با هشتگ خاتمی و انتخابات 1400. خوب اشاره است به انتخابات ریاست جمهوری نظام در چند ماه آینده. خیلی از کار در واقع سه دیدگاه غالب بود در این در واقع اظهار نظرهایی که در شبکه‌های اجتماعی میشد. یک دیدگاه طرفداران در واقع اصلاح طلبان و خود آقای خاتمی بودند. دیدگاه دوم کسانی بودند که آقای خاتمی رو منافق میدونن و علیه نظام و انقلاب و رهبری و طرفداران در واقع جناح دیگر جمهوری اسلامی، جناح مقابل اصلاح طلبان یعنی اصولگرایان، و دیدگاه سوم مردمی بودند که خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی و تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند. کسانی که در واقع من با مخالفین اصولگرای محمد خاتمی شروع میکنم، اغلب اونها از جمله مصطفی اشاره کردند که عذرخواهی 37 صفحه‌ای به تعبیر این کار بر اشاره هست به نامه محمد خاتمی فایده‌ای نداره. خاتمی اگر در ادعای دلبستگیش به امام و انقلاب و نظام و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادقه، باید صاف و پوست‌کنده بگه من اشتباه کردم و به آغوش انقلاب و امام و نظام برگرده. اشاره هست به اینکه آقای خاتمی گفته میشه در نامش اشاره کرده که اصلاح طلبان هم بخشی از جمهوری اسلامی هستند و در واقع خواهان حفظ نظام و ولایت فقیه و ارزش‌های جمهوری اسلامی هستند. کاربر دیگری هم اشاره کرده از مخالفین در واقع اصولگرای محمد خاتمی به اینکه او به نام ام رستمپور اشاره کرده که چرا سید محمد خاتمی در بحران‌ها سکوت میکنه و همراه نظام نمیشه، اما نزدیک انتخابات که میشه نامه‌نگاری میکنه. برای جبران گذشته اولا اقرار به گناه لازمه، یعنی باید ایشون اقرار کنه که گناهکاره، و ثانیا اقدام عملی یعنی توبه سوری به اقدام عملی کنه، چون توبه سوری به تزویر بیشتر نزدیکه. طرفداران محمد خاتمی و اصلاح طلبان هم او رو کسی دونستن طبق معمول که از آبروی خودش خرج میکنه برای در واقع این که اصلاح طلبان بتونن حضور پیدا بکنن در عرصه سیاسی از جمله بامداد لاجوردی این توییت رو کرده. اما مخالفین جمهوری اسلامی که خب دست بالاتری هم دارن در شبکه‌های اجتماعی دست کم در این مورد، گفتن که کاربری به نام ابوذر گفته که اصلاح طلبان و آقازاده هاشون در کنار اصولگرایان سوار بر رأی مردم و جلوس دادن بر صندلی های قدرت و ثروت، این بار هم دوباره به دنبال رأی مردم هستند، و اینکه با مجلس همسو با خودتان چه گلی به سر ملت زدید، اشاره است به مجلس دوران آقای خاتمی که این بار با مجلسی میخواهید بزنید که همسو با شما هم نیست. کاربر دیگری به نام مهراز هم گفته که اساسا این جزء ویژگی‌های شخصیتی محمد خاتمی هست و حرفش تازگی نداره. اتفاقا حرفش حرفیه که خیلی از مخالفین نظام و برانداز‌ها می‌زنن که معتقدند اصلاح طلبان و اصولگرایان دو لبه یک قیچی هستند و شبیه همان، منتها با تفاوتی که با همدیگه رقابت دارن در ساختار جمهوری اسلامی و دنبال منافع حزب و گروهی خودشون هستند. کاربر دیگری هم به نام نعیم گفته آقای خاتمی غافل سالار اصلاحات، هم ضمن وفاداری به صدر نظام یعنی رهبری دغدغه همیشگیشون رو بازگو کرده که همون حفظ نظامه، اما دریغ از یک خط که برای سرکوب مردم نوشته باشه یا اتفاقاتی که در واقع در سرابان افتاده یا در چند ماه گذشته افتاده، مثل نقض حقوق بشر یا مسائلی از این دست.
بله، این قسمت از شبکه‌های مجازی هم به پایان رسید و همینطور مجله نیمروزی ما در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. با ما بمانید. بخش بعدی خبرها تا نیم ساعت دیگر.